خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و خیر عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم و تشکر از تشریف فرمایی استادان محترم. عنوان کرسی نقد است: نقد رویکرد پارادایمی در تحلیل نظریه‌های توسعه اقتصادی. همطور که از عنوان مشخص هست، اپروچی یا رویکردی به نام پارادایمی وجود داره که با این رویکرد اومده نظریه‌های توسعه اقتصادی رو تحلیل کرده. ما می‌خوایم این رویکرد رو نقد بکنیم. رویکرد پارادایمی متعلق به تامس کوهن هست که فیزیکدان، تاریخدان و فیلسوف علم هست. ایشون اومده تحولات و دگرگونی‌های علم رو بررسی کرده. کتاب معروفی هم داره به نام ساختار انقلاب‌های علمی. این کتاب یه بار 1962 چاپ شد، دفعه بعد 1977 بازنگری شد و به اصطلاح ملحقاتی بهش اضافه شد. تا چند سال اخیر این کتاب بیش از 1,000,000 جلد در دنیا منتشر شده، از این کتاب ساختار انقلاب‌های علمی، و به 19 زبان دنیا هم ترجمه شده. خب این فیلسوف علم دغدغه اصلیش چی بود در نوشتن این کتاب؟ اینکه بگه چگونه علم پیشرفت میکنه، به جلو میره. اعتقادش این بود که پیشرفت علم یک امری انقلابیه، باید انقلاب رخ بده تا علم پیشرفت کنه. این انقلاب متضمن چیه؟ وقتی انقلاب رخ میده، یه ساختار علمی رد میشه، یه ساختار علمی دیگه جایگزینش میشه. در واقع اون ساختاری که رد میشه یه پارادایمی داشته، میره کنار، یه پارادایم دیگه میاد. به همین جهت پارادایم سنگ بنای این ساختار علمیه. در واقع پژوهشگران درون یک پارادایم کاری رو دارن میکنن که بر اساس پارادایم حاکمه. کوهن به این میگفت علم متعارف. البته این تلفظ کوهن تلفظ ایرانیشه. انقلاب علمی میاد، پارادایم حاکم رو کنار میزنه، پارادایم جدید رو حاکم میکنه، که در فیزیک خیلی مشخصه دیگه. فیزیک کوانتوم وقتی اومد یه پارادایم جدید بود، پارادایم قبلی رو زد کنار که پارادایم نیوتنی بود. وقتی کنار میره یک پارادایم، کل یک پارچش کنار میره در اون انقلاب علمی. یعنی مفاهیمش کنار میره، قوانینش کنار میره، ابزارها، روشها، همه به کنار میره و یه چیزای جدیدی مطرح میشه. خب طبیعتاً یه فیزیکدان بود دیگه، وقتی اینو مطرح کرد، محققانی که در علوم طبیعی و فیزیک بودن اونو به کار بردن و در فیزیک هم خیلی روشنه. شما به کسایی که فیزیک میخونن بگید پارادایم به اصطلاح نیوتنی و پارادایم که الان هست کاملا متفاوت بحثا دیگه. در فیزیک کوانتوم دیگه بحثای نیوتنی دیگه اصلا کنار رفته. بعد از اون بود که در علوم دیگه به کار بردن، گفتن که خب این ابزار خوبیه، رویکرد خوبیه برای تحلیل. توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم رویکرد، با نظریه فرق داره. مثلا شما مثالی که همه کسایی که اقتصاد خوندن براشون روشنه، کتاب هندرسون کوان خورده. هندرسون کوان تیترش نوشته مایکرو اکونومیکس ماتماتیکال اپروچ. یعنی چی این اپروچ؟ یعنی از اول کتاب تا آخر کتاب در همه نظریه با رویکرد ریاضی بررسی کرده. در واقع اگه بخوایم تشبیه بکنیم، یه تسبیح رو در نظر بگیریم، اون دونای تسبیح اون نظریاست، اون رویکرد اون بند تسبیحه که همه رو به هم ربط میده، اون رویکرد. ایشون هم در واقع ما میخوایم بگیم یه رویکرده، در واقع میخواد همه اینا رو از این طریق به هم ربطش بده. خب بعد از این اومد تو علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله در اقتصاد وارد شد. موجی بود که در همه علوم وارد شد، از جمله اقتصاد. یکی از کتابهایی که این رویکرد در اقتصاد توسعه و برای نظریه توسعه به کار برده، کتاب نظریه اقتصادی توسعه خانم هانت. ایشون میاد کپته مصداقی از بحث ماست، خود بحث کلی هست. ایشون میاد میگه نظریه اصلی توسعه اقتصادی 6 تاست، که این 6 تا رو ایشون میگه 6 تا پارادایمه: مدرنیزاسیون، ساختارگرایی، نئومارکسیستی، ماویستی، نیازهای اساسی و نئوکلاسیک. ایشون میگه این 6 تا پارادایم در کتاب در توسعه وجود داره و در مقدمه کتابم پارادایم رو چارچوب فکری تعریف میکنه، intellectual framework. فصل آخر کتابم یعنی این 6 تا پارادایم رو با هم مقایسه میکنه. خب این مقدمه بود. اما چه نقدی وارده؟ چند نقد ما به این روی کرد وارد کرد، در واقع مطرح کردیم که معتقدیم این روی کرد دچار این مشکلاته. اول اینکه مفهوم پارادایم یه برداشت غیر دقیق ازش شده. همینطور انقلاب علمی کهن، کسایی که به کارش بردن در نظر توسعه برداشت دقیقی نداشتن. برخلاف در واقع مؤلفانی مثل هانت و دیگران که در ادامه ما معرفی خواهیم کرد، پارادایم چارچوب فکری نیست، بلکه چارچوب فکری هم جزء اونه. به همین جهت تعریف نویسنده از پارادایم که اون رو به کار برده در کل کتاب تعریف ناقصیه. گفته چارچوب فکریه، شامل ارزش‌ها، باورها و نظریه ها، در حالی که پارادایم علاوه بر اینا چیزهای دیگه هم هست. و اساسا نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که پارادایم کنت یک مفهوم تخصصی برای علوم طبیعیه. اطلاق اون برای حوزه‌های دیگه‌ای مثل غیر علوم طبیعی، مثل علوم انسانی، باید خیلی با احتیاط به کار ببریم که اساسا دلیلش هم برمیگرده به ماهیت این علوم، که حالا تا آخر بریم متوجه میشیم که ماهیت علوم با علوم طبیعی کم متفاوته. نقد دوم اینه که میخوایم ببینیم اقتصاددانهای دیگه که در این مورد نظر دادن اساسا نمعتقدن انقلاب علمی و پارادایم در اقتصاد وجود داره. به عبارت دیگه سوال من یه جور دیگه مطرح بکنم، پیشرفت علم اقتصاد به خاطر انقلاب علمی بوده؟ یعنی از طریق انقلاب علمی بوده و از طریق رد یک پارادایم و جایگزین پارادایم دیگری بوده، یا پیشرفت اقتصاد از روش‌های دیگه‌ای بوده؟ یکی از نویسندگانی که به همین موضوع پرداخته آقای کوتس که میگه که این سوال مطرح میکنه، آیا انقلاب علمی در اقتصاد وجود داشته؟ جوابی که میده میگه به استثنای انقلاب کنز دهه 1930 هیچ مراحلی از تغییر پارادایم در اقتصاد وجود نداشته. پس ایشون هم رد میکنه، میگه اصلا در اقتصاد پیشرفت اقتصاد به خاطر انقلاب علمی و پارادایم رفتن و پارادایم دیگه اومدن نبوده. خود کون در کتاب خودش که ترجمه شده، چند تا ترجمه داره، ترجمه خوبش که در واقع در دقت خیلی خوبی داشت، ترجمه آقای دکتر سعید زیبا کلام بود. ایشون اونجا میگه که اصلا خود کهن تردید داشت که آیا هیچ پارادایمی در علوم اجتماعی وجود داره یا نه، و میگفت اگر هم چیزی تو علوم اجتماعی وجود داشته باشه بیشتر نظریه بیسیک تئوریه، نظریه پایه است. او اینو ناظر بیشتر به علوم طبیعی میدونست و به همین جهت هم آقای کوتس هم میگه اصلا تاریخ علم اقتصاد تحت سیطره یه پارادایم بوده، اونم جنرال اکولیبریوم بوده. از اول تعادل عمومی معتقد بودن، تا حالا همینطور همینو معتقدن. این تنها چیزی بوده که کسی به اصطلاح اون پارادایم بوده. و البته ایشون میگه انقلاب کنزی خیلی از ویژگی‌های انقلاب علمی کهن رو داره. و هم دلیلش هم اینه که بحث‌های کنز نه تنها یک نقشه جدید میده برای اقتصاددانان، جهت‌گیری‌ام رو عوض کرده. نقد سوم اینه که خب حالا در اقتصاد که اون وضعیت وجود داره، آیا در نظریه‌های توسعه هم این پارادایم و انقلاب علمی وجود داره؟ به عبارت دیگه آیا پیشرفت نظریه‌های توسعه اقتصادی از طریق انقلاب بوده، از طریق تغییر پارادایم بوده؟ کسانی که اینو بحث کردن مثل فاستر کارتر و دیگران، اینا گفتن که تنها موردی که ما دیدیم که این انقلاب بوده و تغییر پارادایم بوده، انتقال از مدرنیزاسیون به نظریه وابستگی بوده، که مدرنیزاسیون بحث بیشتر دیدگاه سرمایه‌داریه، نظریه وابستگی دیدگاه سوسیالیستی و نئومارکسیستیه. در واقع نظریه وابستگی که نظریه نئومارکسیسته، طبیعیه دیگه از یک پارادایم سرمایه‌داری بریم پارادایم سوسیالیستی، طبیعیه که انتقال پارادایمی اتفاق افتاده. ایشون هم معتقده که آقای کوتس هم معتقده که علت اینکه ناموفق بوده این تلاش‌ها که بیان پارادایم کن و انقلاب علمی کن و در علومی مثل اقتصاد به کار برن اینه که تا تحلیلگران مفاهیم و ایده های اثر کهن رو نادرست به کار بردن. ایشون میگه که کاربرد نادرسته که بله همین آقای الگوا میگه، الگوا یه نویسنده دیگه است که میگه که کاربرد نادرست ساختار انقلاب های علمی در توسعه دو نوعه. اول اینکه مفاهیم در اثر کهن به گونه‌ای به کار برده شده که کهن اصلا مورد نظرش نبوده و معنایی که ازش افاده کردن اصلا فراتر از چیزی بوده که او میخواسته بگه، و دوم هم اینکه کسای تحلیلگرایی که اینا به کار بردن اصطلاحات کهن رو بدون توجه به پیامدهای این اصطلاحات به کار بردن و نتیجه میگیره که و ملهم از دیدگاه‌های کهنه که علوم اجتماعی در وضعیت ما قبل پارادایمه و با علوم طبیعی تفاوت داره، اصلا به پارادایم نرسیده، ما قبل پارادایمه. بجز هاند که ما کتابش رو در واقع اینجا مطرح کردیم، بودنهایمر هم همینطور میاد در سال 1969 این پارادایم تو توسعه به کار میبره و ایشون هم معتقده که اون پارادایمی که جابجا شده از مدرنیزاسیون بوده به نظریه وابستگی. فاستر کارتر هم که اینو بررسی میکنه در نظریه توسعه، اونم میگه دو نوع پارادایم تو توسعه وجود داره، یکی نظریه رستوه مراحل رشد اقتصادی که همون مدرنیزاسیونه. در واقع میدونید که کتاب رستو یک عنوان فرعی داره، اسم کتابش هست Stages of Economic Growth A Non-Communist Manifesto، چون مارکس و اینها مانیفست، مارکس و انگلیس مانیفست ارائه دادن، اینا گفتن خب پس سرمایه‌داری نداره مانیفست، اون اومد اینو ارائه کرد که Non-Communist Manifesto باشه. طبیعی هم است وقتی از کتاب رستو بریم به نظریه وابستگی مشخصه که تغییر پارادایمه و ایشون هم معتقده که بازم که ما در مرحله ما قبل پارادایم هستیم در علوم اجتماعی از جمله توسعه و هنوز هیچ پارادایمی مسلط نشده. توجه داشته که باید پارادایم مسلط بشه، پارادایم ها همیشه مسلطن، اگه مسلط نباشن پارادایم نیستن. الگوا میگه اگر ما نظریه توسعه را پارادایم بگیم، به نظریه بگیم پارادایم، نتیجه میشه که توسعه یه رشته چند پارادایمیه که اصلا کون صحبت چند پارادایمی نکرد، یه پارادایم حاکم میشه میره کنار یکی دیگه میاد و این معتقده که کاربرد نادرست مدل کهنه. فاستر کارتر هم همینطور میگه کون عالم علوم طبیعی بوده، پارادایم برگرفته از علوم طبیعیه و هر کاربردی از پارادایم در علوم اجتماعی مسئله داره و میگه که بله ایشون هم بازم میگه علوم اجتماعی ما قبل پارادایمه و هنوز هیچ پارادایم واقعی واحدی حاکم نشده که بگیم علم نرماله و انقلاب میشه. و البته خود کنت که اشاره به ما قبل پارادایم داره، ویژگی های مرحله ما قبل پارادایم رو مطرح نکرده، برای تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که نظریه توسعه در مرحله ما قبل پارادایمه. نکته دیگه‌ای که ایراد جدی به این کارهایی که در توسعه انجام شده وارده این استش که طبق نظر کهن اساساً پارادایم ها ذاتاً نمیشه با هم مقایسهشون کرد، اصلا قابل قیاس نیستن، قابل مقایسه نیستن. چرا؟ دلیلش روشنه، پارادایم پیش از انقلاب علمی با پارادایم پس از انقلاب علمی رو نمیشه با هم مقایسه کرد. یه تعبیری داره آقای کهن خیلی جالبه، میگه تغییر پارادایم مثل تغییر مذهبه. دقت کنید، تغییر پارادایم مثل تغییر مذهبه. اصلا میشه مفهومی که در مسیحیت یه کلمه رو بگیرید، مثلا مفهوم خدا، اصلا میشه مقایسهش که با مفهوم خدا در اسلام، با مفهوم خدا در هندو، به هندو هم بگید که اعتقادش میگه خدا، بعد توضیح که میده مثلا اصلا میفهمید که اون خدایی که ما میگیم با اون خدایی که ادیان دیگه میگن متفاوته. برای این کلمه ممکنه یکی باشه، منتها تو دو تا پارادایم. پس قیاس ناپذیرن، تو دو تا جهان مختلفن، کل یک پارچن، کل اجزا عوض میشه. وقتی پارادایم عوض میشه، اجزا عوض میشه. سه تا جنبه‌ای که تو مقایسه ناپذیری پارادایم که خانم هانت این کارو کرده در کتابش، فصل آخر کتاب خانم هانت 6 تا پارادایم مورد مقایسه کرده. اول گفته اینا پارادایمه که نیست، بعدم گفت مقایسه کرده آخر. اینم سه جنبه مهمی که اصلا پارادایم ها مقایسه ناپذیرن ایناست. یک، مفاهیم مقایسه ناپذیرن. چرا؟ چون معناشون عوض شده، کلمهش یکیه ولی کلمه قبل از انقلاب و کلمه بعد از انقلاب فرق کرده. این کلمه در فیزیک نیوتونی یه معنا میده، در فیزیک کوانتوم یه معنی دیگه میده. همون کلمه است، همون کلمه حرکته، ولی این حرکت و حرکت نیست. مقایسه ناپذیر. دو، مقایسه ناپذیر روش شناختی. وقتی انقلاب علم رخ میده، پارادایم جدید جایگزین میشه، مسائل دانشمندان عوض میشه تو اون علم. مسائل پارادایم قدیم دیگه تو پارادایم جدید احتمالاً اهمیت ندارن هستن. طرح مسئله که میخوان بکنن اصلا یه چیزای دیگه طرح مسئله میکنن، یا دیگه مسئله نیست مسائل قبلی، یا چیزای دیگه مسئله است. بنابراین از روش شناختی هم مقایسه ناپذیر هستن. حتی الگوی حل مسئله هم عوض میشه. شما ببینید مثلا مقاله رو پیدا کنید اکونومیک جورنال 100 سال پیش با مقاله اکونومیک جورنال الان، ببینید طرح مسئله چقدر فرق میکنه، روشاش چقدر فرق میکنه، تحلیل چقدر فرق میکنه. اصلا یک دونه مدل شما نمیبینید که یک مقاله از اکونومیک جورنال شما پیدا کنید، اولین جورنالی که بوده 100 سال پیش، یک دونه مدل توش نمیبینید. الان ببینید شما اگه تونستید یه مقاله تو همین جورنال پیدا کنید بدون مدل، ساختار حل مسئله هم عوض شده. بنابراین چطوری میشه مقایسه کرد؟ مقایسه ناپذیر مشاهدات. دانشمندان پیش از انقلاب و پس از انقلاب به یه چیز نگاه میکنن اما یه چیز نمیبینن، چون مشاهده مبتنی بر تئوریه. اون چیزی که تئوری میگه مشاهده میکنن. میدونید مشاهده همطور که پاپر هم میگه مبتنی بر تئوریه. همه چیز وجود داره اما چیزهای خاصی رو میبینید. وقتی میخواید بگید که علت تورم، فقط میرید سراغ پول، این همه چیزی هست، فقط میرید پول رو میبینید. بنابراین مشاهدات هم ما قبل به اصطلاح انقلاب علمی و بعد از انقلاب علمی فرق میکنه. نتیجهش این میشه که وقتی مقایسه ناپذیر باشن پارادایم ها جایگزین هم میشن، اما نمیتونیم با هم مقایسهشون کنیم. و به همین دلیل دستاوردهای پارادایم قبل نمیتونن جذب کنن، چون اهمیت اینا عوض شده. دیگران هم هستن که دیگران هم همین دیدگاه رو مطرح کردن که اینا میگن که از دیدگاه کهن بدفهمی شده. اینجا من آوردم، کهن میگه وقتی دانشمندان پارادایم قدیم رو رد میکنن عوض پارادایم جدید میشن، دستخوش تجربه مشابه تغییر مذهب میشن. و آخریش هم اینه که آخرین نقدم این استش که روششناسان اقتصادی که معروفترینش مارک بلاک هست، ایشون میگه ویژگی متمایز روششناسی کهن اصلا پارادایم نیست که همه فکر میکنن. ویژگی متمایز روششناسی کهن در فلسفه علم انقلاب علمیه. بعد میپرسه آیا پارادایم حاکم در اندیشه اقتصادی داریم ما چی هست؟ پاسخش اینه که علم اقتصاد هیچگاه یک انقلاب عمده نداشته که با انقلاب به پیش بره. الگوی ماکسیمایزیشن تو اقتصاد هیچ وقت جایگزین نشده، از اول بوده الانم هست و جهان بینی اقتصادان از قرن 18 همین بوده. حتی کوتس هم میدونیم که همینو میگه، میگه تعادل عمومی بوده که حاکم بوده. و ایشون میگه انقلاب کنزی اگه بخوایم پارادایم بگیم، تنها یک پارادایمی که وجود داره و یه اشاره هم به انقلاب مارجینال میکنه ولی رو اون تاکید میکنه. بلاگ هم معتقده اگه بخوایم یه پارادایم بگیم انقلاب کنزیه. مثلا آقای وارد، بنجامین وارد که خیلی معتقد به روششناسی کهنه، میگه اصلا با اینکه بلاگ میگه انقلاب کنزی یک انقلابه، بنجامین وارد میگه که انقلاب کنزی اصلا تردید داره که انقلاب کهنی باشه. نظر نهایی بلاگ اینه که اصطلاح پارادایم باید از نوشتار اقتصادی کنار گذاشته بشه. این نظر نهایی بلاگه که اصلا پارادایم از نوشتار اقتصادی کنار بذارید. حتی اون انقلاب علمی که میگیم کنز یک انقلاب کنزی بود، یک کتابی نوشته شده که من در کتاب مکتب اقتصادی آوردم، اون کتابو ماخذش آوردم، یک کتاب مفصلیه. در اون کتاب استدلال کرده که انقلاب کنزی اصلا انقلاب نبود، فابریکیشن بود. فابریکیشن یا سرهمبندی نظرات قبل بود. مراجعه بکنید کتاب مکتب ها، اونجا من ماخذش هم دادم و عین جملاتمون نویسنده آوردم که با مستندات میاره. فابریکیشن، کلمه فابریکیشن یعنی سرهمبندی. خونه های پیش ساخته رو میان فابریکیت میکنن، سرهم میکنن، قبل ساخته شده. به همین جهت حتی اونم روش تردیده که اصلا انقلاب بود یا نه و با اون علم اقتصاد جلو رفت یا نه. نتیجه گیری و پیشنهاد این است که ما در وضعیت ما قبل پارادایم علوم اجتماعی مکتب‌های رقیب داریم، نه پارادایم‌های رقیب. علوم اجتماعی گفتمانه و هر گفتمانی میتونه یک اسکول آف تات ایجاد بکنه. بنابراین ما چون تو مرحله علوم اجتماعی، تو مرحله ما قبل پارادایم، ما مکاتب رقیب داریم در هر علمی از جمله اقتصاد. مکاتب هم که گروهی از اندیشمندانن که دیدگاه اصول مشترکی دارن، در توسعه یک مکتب جایگزین مکتب دیگه میشه یا رقیبش میمونه. شما الان ببینید در توسعه مکتب هایی که وجود دارن یا جایگزین هم شدن یا دارن به طور رقیب توضیح میدن توسعه و توسعه نیافتگی رو. پارادایم هایی که تو این کتاب های توسعه اومده در واقع مکاتب فکری هستن و برای توضیح توسعه رقیب یکدیگرن. مکاتب میتونن رقیب باشن، مکاتب رقیب معنا داره، ولی پارادایم های رقیب طبق پیامبر پارادایم معنا نداره. عنوان پیشنهادی که من برای کتاب خانم هانت به عنوان نمونه میگم اینه: نظریه های اقتصادی توسعه، تحلیلی از مکاتب رقیب، یا تحلیلی از نظریه های رقیب، نه پارادایم های رقیب. و سلام.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرجلیلی که دقیقاً سر زمانی که مقرر شده بود ارائه دادن، نقد خودشون رو خیلی خوب بود، استفاده کردیم. در اینجا رسم بر این هستش که از ناقد در واقع خارجی شروع کنم. از جناب آقای دکتر کتابی عذرخواهی می‌کنم، اگه اجازه بفرمایید. البته استاد بفرمایید، چون
نه من
استفاده می‌کنم.
من استفاده می‌کنم، شما مهمان هستید. من زیاده اصلا صحبت زیادی ندارم اصلا.
از مهمان عزیزمون خواهش می‌کنیم که 10 دقیقه تا 15 دقیقه به نقد مباحث جناب آقای دکتر میرجلیلی بپردازن. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این کرسی نظریه پردازی و نقد و همینطور از جناب آقای دکتر میرجلیلی که خیلی خلاصه و در واقع مستدل نظر خودشون رو ارائه کردن. من هم حقیقتش یک مداری سردرگم بودم که این نقد این کتاب ترجمه شده است، نقد کتابیه که متن اصلیش هست، اصلا نقد ترجمه هست یا نه. چون بالاخره این ترجمه یک، هرچه هم ترجمه خوبی باشه، با اون کتاب اصلی طبیعتا متفاوت خواهد بود و قاطعا اینجا ما بایستی یه نقدی هم از ترجمه می داشتیم که آیا اصلا در واقع اون محتوا و اون در واقع استیلی کتاب رو درست برگردونده به فارسی یا نه. که من چون ندیدم کتاب اصلی رو چیزی نظری ندارم، ولی تصور میکنم اولین نقد به نقد شما حداقل این است که انتظار بود که این به متن اصلی کتاب مراجعه بشه و نه به ترجمه کتاب، که ممکنه معمولا هم همینطور هست که اون توانایی انتقال همه مفاهیم و اون در واقع مفروضات کتاب رو نداره. این یک نکته. نکته ای که در صحبت‌های شما بود که پارادایم‌ها باید مسلط باشن، که نیست. خب اینو من میپذیرم و درست هست در واقع علوم انسانی، علوم اجتماعی، مخصوصا حالا این کتاب هم در همین حوزه است، ما پارادایم مسلطی نداریم، ولی پارادایم های مسلط میتونیم داشته باشیم. مثلا در علوم اجتماعی پارادایم های مختلفی شاید بشه گفت، یا به قول شما مکاتب مختلفی میشه مطرح کرد، ولی در جامعه شناسی به طور مسلط دو تا پارادایم مسلط: وبری، مارکسی. یعنی ما میگیم یا تحلیل پدیده‌های اجتماعی یا وبریست، یعنی از فرهنگ و زیر بنا قرار دادن فرهنگ شروع میشه و بالا، یا مارکسیست که از اقتصاد در واقع شروع میشه. این میشه گفت دو تا پارادایمی که نسبت بقیه پارادایم هایی که قبلا بوده تسلط بیشتری داره. در اینجا هم شاید با یک مسامحه همین رو بتونیم بگیم که مثلا در اقتصاد توسعه پارادایم نئوکلاسیکا حداقل الان یه پارادایم مسلط هست دیگه. اگه شما نگاه بکنید همون ادبیات تولید شده در این حوزه رو، قابل مقایسه با سایر حوزه ها نیست و حتی دانشگاه هایی که مکاتب مختلف اقصایی درشون تدریس میشه، شما از نظر حتی کمیت هم نگاه کنیم قابل مقایسه نیستن با بقیه مکاتب. پس شاید لازم بوده که این خانم دیانا هانت در واقع اینجا یه پارادایم و تعریف جدیدی ازش میکرده که شما هم البته پذیرفتید اون تعریف کهن رو و بر اون اساس این نقد شده، در حالی که میشد خیلی ساده تر بگیم پارادایمی که اینجا مطرحه در علوم انسانی اصولا فرق میکنه. یعنی شاهلا شما اسمش گوشیم مکتب، اشکال به نظر من نداره این، حتی بهش بگیم پارادایم، با این تفاوت که این پارادایم در واقع شامل در واقع مفروضات تئوریست، یعنی مفروضات شامل هم شرایط محیطی، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی و حتی تاریخی یک جامعه تأثیر میذاره در نظریه‌ای که ارائه میشه. مثلا شما همین نظریه وابستگی که الان مطرح شد در آمریکای لاتین در به عنوان یک عکس العمل در قبال مدرنیزاسیون به قول شما مطرح شد، این در واقع بیانگر وضع و شرایط و هم ما میگیم مفروضات اون جامعه است. مفروضات نه چیزای ذهنی لزومنا، شرایط یا بگیم همون کانتکستی که این نظریه درش میتونسته جواب بده وابستگی بوده. این کشورها فهم میکنن اگر از وابستگی رها بشن توسعه پیدا میکنن. حالا بعد کاری نداریم که نظریات جدید وابستگی میگه اگه وابسته باشن اتفاقا توسعه پیدا میکنن، باید ارتباط داشته باشه. یعنی همین هم خودش دوباره تغییر و تحول پیدا کرده. پس اصل کلی رو که شما گرفتین که باید پارادایم مسلط باشه و تنها یک پارادایم هم میتونه مسلط باشه، برده بر اساس تعریف کن ما قبول داریم و درسته، ولی شاید هیچ موقع چون در علوم انسانی اینطور نبوده لازم باشه که تعریف جدید ارائه بشه، به خاطر اینکه واقعیت قضیه رو وقتی نگاه میکنیم، حالا شما فهمیدید فقط انقلاب کینز اینا، من معتقدم از آدام اسمیت خودش یک انقلابه، برای اینکه قبل از اون تمام قرائز و امیال منفعت طلبی انسان نادیده گرفته میشد و سرکوب میشد، ولی آدام اسمیت به شکل توجه به انسان و به رسمیت شناختن این منفعت طلبی و زیاد خواهی و حرص تونست یک انقلابی به وجود بیاره در تحلیل پدیده های اجتماعی که قبل از اون نبود. قبل از اون در رابطه با اقتصاد، در رابطه با انسان، در رابطه با محیط بحث میشد، اما نه به عنوان اونچه که هست، نه به عنوان انسان رو، نه به عنوان اونچه که هست بحث میکردن، بلکه به اونچه که باید باشد، انسان چگونه باید باشه. شما نگاه کنید از قرون وسطا قبلش همین بوده، طبیعت رو هم همینطور مطالعه میکردن که مثلا خالقش رو بشناسن. خیلی خودش موضوع مطالعه ولی تسخیرگری نبود، ولی آدم مسیح واقعیت رو دید، گفت انسان، حالا معلم اخلاق هم بود ولی گفت هرچه هست، هرچی میخواد باشه، کاری نداریم ما، اونی که هست اینه که اکثریت دنبال منفعت شخصیشون هستن. و این میشه پارادایم مسلط، به نظر من هنوزم در اقتصاد هنوزم همین مسلطه، یعنی همون پارادایمی که کلاسیکا اولین بار حالا شاید به این شکلش مطرح شد که انسان رو اونگونی که هست نه اونگونی که باید باشد بهش نگاه کرد، الان هم در علم همینه. تلاشایی هم که ما میکنیم که حالا میخواییم علم رو حالا ایدئولوژی کنیم هنوز به چای خیلی نرسیده، نتونسته برسه، که حالا درسته حالا میگیم اقتصاد اسلامی فلان کاری شده من ندارم، ولی در مقایسه با ادبیاتی که در حوزه کلاسیکا نئوکلاسیکا الان در اختیار ما هست اصلا چیز قابل توجهی در واقع نیست. خیلی جا هنوز اصلا در واقع به عنوان یک پارادایم حتی مطرح در کنار پارادایم‌های دیگه هم هنوز خیلی مطرح نیست. بنابراین یا حتی نهادگرایی که شما در نوشتتون یه جایی آوردید به نظر من هنوز در اون حدی نیست که در بتواند قد علم بکنه در مقایسه با این در واقع حالا مکتب یا پارادایمی که در اقتصاد حالا به نظر من حتما نمیشه گفتم یکی هست، ممکن چند تا هم باشه، وجود داره. نکته بعدی به نظر من یک اصطلاح رو این که فرمودید مقایسه ناپذیری پارادایم ها، حالا این مقایسه من فکر کنم این از نظر منطقی اون قیاس که منظور نیست، چون قیاس منظور تمثیل مورد نظره، یعنی بهترین کلمه شاید به جای مقایسه قیاس باشه، قیاس البته نه منطقی، قیاس فقهی ها، یعنی تمثیل، تشبیه. این شاید بهتر باشه بگیم اینا رو نمیشه به هم تشبیه کرد، نه اینکه نمیشه مقایسه. چرا نشه مقایسه کرد؟ چرا نمیتونیم بگیم که مثلا پارادایم ما حاکم بر تئوری آدام اسمیت نفع نفع‌طلبی شخصیه و اینکه نفع‌طلبی شخصی به نفع جمعی انجامه، ولی مال قبلش این نبوده، نفع شخصی مذمت میشده و به نفع جمعی نمی انجامیده و به همین خاطر دعوت به تعاون و همکاری و انفاق و این حرفا مطرح میشده. پس فکر میکنم یا غلط ترجمه یا اینکه چنین چیزی حداقل مثلا شما میفرمایید قابل مقایسه نیست. بله خب مقایسه این همین، یعنی تفاوت ها و مشابهت ها رو دیدن، اگه مقایسه به این معناست، به این معنا چرا نشه و این کار رو میشه انجام کرد. ولی اگه منظور اینه که مفاهیم رو اگه ما بخوایم بفهمیم در یه پارادایم بیاریمش توی پارادایم دیگه معنا نداره، این حرف درست. البته شاید منظور این بوده که ما چون اون یک سپهر فکری دیگه است، هر به اصطلاح پارادایم مستلطی میشه اینطوری گفت یک سپهر دیگری، یک کیهان فکری دیگریه که ما هر چیزی در اونجا معنا داره، وقتی که برداریم بیاریم یه جای دیگه معنای خودش رو نخواهد داشت و جایگاه خودش رو نخواهد داشت، نه اون نقش میتونه داشته باشه نه اون رابطه رو میتونه با بقیه اعضا داشته باشه. اگه منظور اینه حرف درستیه، مشاهده ناپذیره. ولی اگر اونی باشه که من عرض میکنم، فکر میکنم اینجا شما البته به نظرات دیگران استناد کردین که غیر قابل مقایسه است، باید خودتون نقد کنین که آیا اون حرفم درست هست یا غلطه. و همینطور مقایسه ناپذیری مشاهدات، که خب حالا این جایی که اینجا شما فرمودید ما همیشه با تئوری به مشاهدات نگاه میکنیم، این البته درسته تا اندازه زیادی، ولی استثناء وجود داره. در حداقل در علوم اجتماعی امروز تئوری گرند تئوری که جی تی هم معروف هست، معمولا میگن از جزئیات ما میخوایم به تئوری برسیم. اینو هم بعد نیست پاسخ شما بهش بدین چطوری این دوتا رو با هم در واقع، چون پذیرفتین که مقایسه ناپذیر، یعنی در واقع تئوری مبتنی بر در واقع عذر میخوام مشاهداتی که ما میبینیم مبتنی بر تئوری است از اول، یعنی از اول باید یه تئوری تو ذهن ما باشه تا مراجعه کنیم این آب مثلا انسان تر میکنه یا نه. خب در حالی که به اصطلاح طبق این نظریه که خیلی هم الان مطرح شده تو علوم اجتماعی و جای اکثر مطالعات کمی رو گرفته، همین جی تی هست که در واقع گرند تئوری یا تئوری زمینه ای ترجمه شده، زمینه ای به اصطلاح چطوری هستین. نکته بعدی که بله این نکته من قبول دارم که اقتصاد هیچ موقع با انقلاب علمی پیشرفت نکرده، اقتصاد دونا همیشه دنبال وضع موجود بودند، آینده ای نتونستن پیش بینی کنن که چه اتفاق، الان هم قادر نیستن و چنین توانایی هم ندارند. آدام اسمیت هم اگر اومد چیزی مطرح کرد، در واقع این نبود یه چیزی اختراع کرده باشه، نیومد بگی انسان با عظیم بد منفعت طلب باشه، اینو مشاهده کرد دید، یعنی اون همونطوری که عرض کردم انسان اینگونه هست و طبیعت اینگونه هست. پس بنابراین این حرف درستیه به این معنا در واقع این انقلاب ها باعث پیشرفت علم حتی اقتصاد نشده و قطعا هم درسته، بلکه اقتصاد دونا وضع خودشون رو تحلیل کرد، مشکلاتی رو که تئوری قبلی نمیتونست پاسخ بده دنبال پاسخش بودن و چیز جدیدی به این معنا ابدا نیست توی اقتصاد. حالا عجیب اینه که من به این سوال برام مبهم باقی موند که چطوری در علوم طبیعی میتونه انقلاب اتفاق بیفته با اینکه اعتقاد داریم در علوم طبیعی علت و معلول در واقع تغییر ناپذیره و از ثبات بیشتری برخوردار هست. و جهان شمولتره، ولی در رابطه با علوم انسانی، مخصوصا حالا علوم اجتماعی در اینجا و اقتصاد که تغییرات خیلی بیشتر به نظر میرسه میتونه باشه، چرا اینجا صورت نگرفته؟ کاش این اشاره بیمی میشد. از نظر شما نظرتون چی هست؟ یا شاید هم به بحثتون مربوط نباشه، باز بفرمایید. و بالاخره نقد شما عمدتا مبتنی بود بر نقد دیگران بر این نظرات. ما انتظار داشتیم خودتون هم اون نظرات نقد کنید و هم یک نظر رو بپذیرید و بر اساس نظر خودتون همه اینا رو نقد کنید، چه نقد نقدها رو و چه نقد خودتون بر این کتاب رو. و بالاخره نکته دیگه‌ای که باید عرض کنم، من البته متن نوشته شما رو مطالعه کردم. خب البته اون متن به نظر من هم احتیاج به یک سری انسجام بیشتری واقعا داره. این که اینجا البته ارائه کردید خیلی ترتمیزتر بود از اونچه که اونجا نوشته شده و این پیشنهادات، نه حالا اشکالات شکلی و تایپی و اینا هم که اونی که بریم آفرستن که داشت، احتمالا اشکال از ویندوز بوده چون همه اینا چسبیده بودن این حروف کلمات به هم. و این دیگه حالا ممکن تهاب نردازه، من نقد به شما نیست در واقع. و نکته آخر این که ما خیلی چیزها رو تو این کتاب نادیده گرفته. ببینید ما حالا تو یکیش شما اشاره کردید، نهادگرایی، این کجا جایگاهش هست توی این پارادایم هایی که ایشون مطرح کرده، این نیورد. یکی نظریه نظم جهانی که بعد از وابستگی مطرح شد که این هم در علوم اجتماعی جایگاه خاصی الان پیدا کرده. اینم نیومده در، یعنی من ندیدم حداقل به اصطلاح در این نظریات، یعنی در واقع توضیحی براش نداده در واقع خانم دیانا هانت و شما هم اشاره‌ای نفرمودید. و من تصورم اینه که اگر پارادایم در علوم اجتماعی الان گفته میشه، تعریفش با اون کهن گفته متفاوته. تعریفش هم در واقع عبارت هست از مجموعی از در واقع مفروضات، نه فروضا، مفروضات تئوری که حالا من تفاوت قائل میشم بین این که بیانگر شرایطیه که ما اونو میپذیریم و بعد تئوری رو میخواییم، متغیرها رو میخواییم در درون تئوری تحلیل کنیم. مثلا کسی بخواد یه تئوری در رابطه با ایران ارائه کنه که دلیل توسعه نیافتگی چیست، نمیتونه حاکمیت یک دوره منحوس قاجار رو فراموش کنه و یه تئوری برای عقب موندگی ایران ارائه کنه. این یک، این باید بدونه که تو جایی داره این حرف میزنه که صد خورده سال گروهی بر این کشور حاکم بودن و میخواستن با دنیا رو اداره کنن که نمیدونستن فرق اروپا با آمریکا چیه. و مظفرالدین شاه سوال میکنه بپرس ببین این لندن جزء انگلیسه یا انگلیس جزئی از لندنه. این سطح فکرشون، یه مجموعه آدم قبیله‌ای و ایلی که کار اصلیشون غارتگریه برای کشوری حاکم بشه، اینو نمیشه نایده گرفت در عقب موندگی، اونم در مهمترین برهه تاریخی این کشور. حالا ما اگه بخوایم توری در رابطه با ایران ارائه بدیم که متأسفانه نکردیم این کار رو، اون توری وابستگی برای آمریکای لاتین به درد کار ما هم نمیخوره، ما چون نیست موقع استعمار مستقیم که نشدیم که به درد ما بخوره، اصلا توری مسلط ما نیست، اصلا موضوع ما هم نیست توری وابستگی امروزه تدریس هم اگه میشه، ما مشکل خودمون باید با توجه به این مفروضات باشه، با توجه به این مفروضات باشه که در این کشور مردمی داریم مسلمونن، مردمی داریم که یه سری عقایدی از قبل داشتن به اسلام آلوده شده، یه سری عقایدی از غرب اومده آلوده شده، یک لیوان تمیزی نبوده که آب که فرهنگ توش می‌ریزیم همون رنگ خودش داشته باشه، رنگ‌های مختلف پیدا کرده، قبایل مختلف، تمایلات مختلف. و این چطوری، چه تئوری باید براش ارائه کرد؟ هیچ کدوم از این تئوری‌ها به نظر من به درد کشور ما نمی‌خوره، نه تئوری وابستگی، تئوری نوسازی که انجام دادیم شکست خورد، تئوری وابستگی موضوعاً ربطی به کشور ما نداره، بقیه هم همینطور. شاید نهادگرایی جز اون، حالا شما فرمودین مکتب یا پارادایم، هر چی می‌خوایم بگیم، با این تعریفی که من میگم پارادایم میشن همه اینا، اگر مگر اینکه شما خب همون تعریف کن رو پذیرید، و البته میتونید اون تعریف پذیرید یا هر تعریف دیگه‌ای، تعریف ما هم نپذیرید، بحثی درش نیست. ولی من فکر میکنم اگر در علوم اجتماعی الان حرف از پارادایم هست، تا اون اندازه که اطلاع دارم و درسم میدم، البته درسای علوم اجتماعی رو جامعه شناسی اقتصادی درس میدم، اونجا منظور بیشتر این نوع هست، یعنی یه تعریف مفهومی صورت گرفته. به عبارت دیگه خود همون پارادایم هم تغییر کرده، در خود اون پارادایم یه انقلاب اتفاق افتاده. ببخشید عذر میخوام اگه اطلاع کلام شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر موسایی. از جناب آقای دکتر میرجلیلی خواهش میکنم.